أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث به اینجا رسید که عرض کردیم اونجایی که در اموال زکویه‌ای که درشون حول معتبره باید این تمکن از تصرف فی تمام الحول باشه. عرض محضرتون که تا صدق بکند همون تعبیری هم تالا در روایت هست و این لکن برخی از اموال زکویه هستن کما هو معلوم، اینها درشون حول معتبر نیست، اینا عبارتند از قلات اربع. در قلات اربع حول معتبر نیست. در اینها چطور؟ ما در اینها هم قائل بشویم که مثلا باید تمکن از تصرف باشد. خب بله، فی الجمله که اینو قائل هستیم، اما این تمکن از تصرف باید چجور باشه؟ عرض محضرتون که در تمام سال باشه، در تمام حول باشه؟ طبیعتا این که نداریم این رو. پس چه زمانی باشه؟ ما میگیم فی الجمله زمان این تمکن از تصرف وجود داشته باشه، اما نه به اون صورتی که در اموال زکویه‌ای که مرور تمام الحول درشون معتبره فی الجمله باشه. یعنی چی فی الجمله باشه؟ فرض بفرمایید که الان شخصی مالک یکی از غلات اربعه، گندم و جو و خرما و کشمش، به حد نصاب هم هست و اینها. قبل بدو صلاح و قبل صدق الاسم، این خب مالکه و تحت تصرف او هم هست، متمکن از تصرفه، تمام؟ هنوز بدو صلاح رخ نداده، یعنی هنوز عمل نیامده، ما به اون دونه هنوز نمیتونیم بگیم گندم، تمام؟ عرض حضر مبارکتون که این خرجت عن تحت یده، تمکن از تصرف از دست داد. خیلی خوب، مدتی گذشت، دو مرتبه رجعت، دو مرتبه این کالایی که از تحت ید او خارج شده بود برگشت تحت ید او قرار گرفت. میگیم مانعی نداره، باید زکاتشو بده، باید زکاتشو بده. دقت میفرمایید، نیازی نیست که متصلا این تحت ید او باشه و این شخص متمکن از تصرف باشه، نیاز به این نیست. فی الجمله به هر حال زمانی که میخواد زکاتو بپردازد این تحت تصرفش باشه کافیه. انقلت آقا اگر این از تحت تصرف او خارج شد، و خارج شد که خارج شد، یعنی دیگه بر نگشت، دیگه بر نگشت تحت تصرف او، اینجا چطور؟ میگیم نه، اینجا زکات نباید بده، اینجا زکات نباید بده. یعنی اینطور نیست که بگیم چون تو مالک اموال زکویه بودی و قبلا هم تحت تصرف تو بوده، قبل از کی آقا؟ قبل بدو صلاح، یادمون نره، تا هنوز بدو صلاح نشده، تا هنوز اون عمل نیامده، اون بفرمایید غله عمل نیامده، اصلا زکات تعلق نمیگیره، تعلق زکات بعد بدو صلاح. تو قبل بدو صلاح، قبل تعلق زکات این تحت اختیارت بوده، بعد از تحت اختیارت خارج شده و دیگه رفته که رفته، بگیم اینجا تو باید خسارت بپردازی؟ نه اینطور نیست، خسارت نباید بپردازی. خب البته این دیدگاهیست که حالا بسیاری از آقایون متعرض این مطلب نشدن، یعنی وقتی تمکن از تصرف رو میگن احیانا کلی میگن، اما دلیل بر این چیست؟ چرا ما این رو عرض میکنیم؟ ببینید اگر شما مراجعه بفرمایید به روایات باب، اونجایی که این روایات مطرح شده است، شرط تمکن در بخشی از روایات ما این فقط درباره نقدین مطرحه، درباره بفرمایید که دینار و درهم، ذهب و فضه، در مورد اینها مطرح هستش، شرط تمکن در مورد اونها وارده. اگر بخواید ببینید وسائل روایات باب 17 از زکات ذهب و فضه اینجا مطرح. خب اما در باب بفرمایید که غیر از اونها، در باب غیر از نقدین، برخی از این روایاتی که ما داریم که درشون تمکن مطرح شده، بحث حول درشون مطرح شده، بحث حول مطرح شده، پس نشون میده اصلا ناظر به غلات نمیتونن باشن، اصلا ناظر به غلات نیستن. اکثر روایات باب 5 ممن تجب و علیه زکات در کتاب وسائل اینا از همین قبیل هستن که عرض خواهدتون که شرط حول درشون مطرح شده است. محضر مبارکتون که الا دو تا روایت، یکی روایت ششم هست و یکی روایت پنجم، حالا اینکه شش و پنج رو جا به جا میگیم جهت. محضر مبارکتون که روایت ششم، من این متن روایت بخونم، روایت ششم اینه، صحیح عبدالله ابن سنان فرمود که لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک، مالی که غائب است از تو تا اینکه در دست تو واقع بشه. ها، مالی که غائب است از تو تا اینکه، خب در اینجا ما میبینیم که صحبتی از مرور حول نیست. وقتی صحبتی از مرور حول نبود، به ذهن انسان خطور میکند که علی القاعده، محضر مبارکتون، که این ناظر به غلات باشد دیگه، چون غلات هم که ما نداریم که مرور حول، یا نه عام باشه، لاقل تلقه هر دو رو در بر میگیره، همون جایی که مرور حول درش معتبر در بر میگیره، همون جایی که مرور حول نیست، به تلقه همین ما عمل بکنیم. روایت پنجم همینه، در اونجا هم بفرمایید که صحبتی از مرور حول وجود نداره. لکن در همین روایت ششم، در روایت ششم ما یه قرینه‌ای داریم که از این قرینه استفاده می‌کنیم که روایت منصرف از غلاته. قرینه چیه؟ ببینید در این روایت اینجا میگد که، بله میگد که ولا علی المال الغائب عنک، مالی که از تو غائب است، مالی که از تو غائب است، دقت میکنید، یعنی فرض رو برده جایی که غیاب المال عن المالک رخ داده است، نه غیاب المالک عن المال، غیاب المالک عن المال رخ نداده، بلکه غیاب المال عن المالک رخ داده. یعنی چی؟ ببینید کجا میشود که مال میتونه غایب بشه از دست انسان، کجا؟ در جایی که مال مال منقول باشه، مال مال منقول باشه، در مال منقول است که مال میتونه غایب بشه، طرف برداره بره، مال رو برداره بره، دقت میکنید؟ خب این در کجاست؟ در نقدینه، در مواشیه، در انعام ثلاثه هستش، ذهب و فضه رو میشه طرف بذاره تو جوش برداره بره، یا گاو و گوسفند رو میتونه سرشو بگیره برداره ببره، دقت میکنید چه عرض کنم؟ اما گندم و جو، گندم و جویی که این متصل به زمینه و به محض بدو صلاح، به محض بدو صلاح صلاح زکات بهش تعلق میگیره، چجور میخواد ببرتش؟ دقت بکن چه عرض کنم، به محض ایسته، حالا نکتش اینه، دقت بفرمایید، در مورد نقد این به محض که نیست، باید حول بگذره، در مورد مواشی باید، اما نه اینجا، نه گندم، به محض این که بشه گندم همون لحظه زکات تعلق بگیره، علی القاعده همون لحظه هم به زمین وصله، چون نمیشه که شما بکنی از قبل، نه من سه هفته قبل میکنم میذارم کنار تا بدو به صلاح رخ بده، نمیشه، باید متصل به زمین باشه. پس در جایی میتونه مال غائب بشود از مالکش که بفرمایید که این منقول باشه، و این فقط در نقود و مواشی هست و در غلات چنین چیزی نیست. به نظر میاد این قرینه ای باشد که عرض کردم سایر روایات که همه در باب نقود هست، یا اگر در باب نقود هم نیستش، بحث مرور حول رو مطرح کرده، هیچ جای بحث اصلا نداره، فقط دو تا روایت، یکی روایت ششم، یکی روایت پنجم. روایت ششم سندن مناسبه، همون آقایون سخت گیرم اینجا تعبیر صحیحه میکنن، آقایونی که در رجال هم مبانی خاص دارن، سخت گیری های دارن، اینجا تعبیر صحیحه میکنن. سند مشکل ندارد الا اینکه دلالت به این نه هست و به نظر میاد این قرینه ای باشد که انصراف ایجاد بکند. اما روایت پنجم چطور؟ روایت پنجم کسی سندن هم مسئله داره، روایت پنجم سندن مشکل دارد از محضر معارفتون که و قابل پذیرش نیست. حالا تا این کار دلالتش هم چه بسا محل اشکال باشد، اما گذشته از بحث دلالتش، برفرض ما در دلالت هم خیلی اشکال نکنیم، سندن مسئله داره. لقائلن ان یقول، که اینی که شما میگید این خلاف فهم عرفیست. چطور؟ عرف احتمال چنین تفاوت و چنین فرقی رو نمیده، عرف احتمال چنین فرق و تفاوتی رو نمیده، عرف همه اینا رو به یک چوب میرونه، همه رو میگه یک جور هستن. این که بیاده همچنین دقتی داشته باشه چنین چیزی نیست. عرض محضر مبارکتون که بر فرض مثال، حالا ما قبولم بکنیم حرف شما رو، بگیم ما نصوصی که داریم در باب اشتراط تمکن از تصرف، این نصوص بر فرض مثال عرض محضر مبارکتون که اینا شامل غلات هم نشود، غلات رو در بر نگیره، منصرف به غیر غلات هم باشد، بر فرض اینطور هم باشد، ما خودمون از همین نصوص تعدی میکنیم و مسئله رو تصریح میدیم به غلات. چرا؟ برای اینکه احتمال عرفی فرق و تفاوت در اینجا وجود ندارد. به این بیان این قلت اگر مطرح بشه، قلتو جواب میدید، پاسخش این استش که از قضا احتمال فرق وجود دارد و این احتمال هم احتمال عرفیه، احتمال عرفیه، به جهت این که عرف کاملا میفهمد میان غلات اربع و اون پنجتای دیگه تفاوت اساسی وجود داره. این تفاوت رو میفهمه، یعنی پیشفرض کسی نگه آقا عرف از کجا میفهمه، نه، یعنی با همون اطلاعاتی که ما بهش میدیم دیگه، از ما اطلاعات بهش میدیم که اون پنجتا حول لازم داره، این چهارتا حول لازم نداره، اینا این اطلاعات اولیه بهش میدیم. خب بس اینا رو دیگه میفهمد دیگه، مثلا فرق میکنن. خیلی خوب، عرف این رو متوجه میشه. چطور؟ برای اینکه عرف میبیند که درباره نقود و انعام ثلاثه یک سال مهلت تصرف داره، درباره اونها یک سال مهلت تصرف داره، میتونه در اثناء سال در این اموال تصرف بکنه، دخل تصرف بکنه، اونها رو به مصرف برسونه و از اون خاطرون که استفاده بکنه. اما اگر استفاده نکرد، اینها رو ذخیره کرد، نگه داشت در تا یک سال بگذره، اون موقع زکات باید بپردازه، اون موقع باید زکات بپردازه. در حالی که درباره غلات اربع اینطور نیست، مهلتی ندارد، به محض بدو و صلاح و سایر شرایطی که وجود داشته باشد او موظف است که زکاتش رو بپردازه. درباره بفرمایید که غلات اربع قبل بدو و صلاح لا زکات، قبل از اینکه این عمل بیاد، اون بفرمایید که گندم و جو و فلان ها، خرما و کشمش، که اصلا لا زکات، اصلا زکاتی نیست. به محضی هم که این عمل آمد و دیگه گفتن آقا این گندم رسیده، بدو و صلاح یعنی رسیده دیگه ها، به محضی هم که این رسید، به مجرد این و به محض این و به صرف بدو و صلاح هم بفرمایید که زکات تعلق میگیره. خب این آدم بنده خدا چه مهلتی دارد برای دخل و تصرف در این؟ هیچ مهلتی نداره، یعنی تا قبل از این که این برسه که زکاتی نبوده، اصلا محل بحثیست، اصلا متعلق زکات نمیتونه سواق بشه. به محضی هم که رسیده که دیگه حق تصرف ندارد، پس مهلتی برای تصرف او در نظر گرفته نشده، به خلاف اون موارد مثل نقود و انعام که اینها قابلیت تصرف یک ساله رو دارن. حالا اینجا البته به نظر میاد که میشه از برخی از آیات همینجا استفاده کرد، گرچه بعضی آقایون خیلی دعوشون نیست که از اینجور مطالب و ابحاث استفاده کنند، ولیکن اشکالی ندارد. شما ببینید در قرآن کریم سوره مبارکه توبه آیه 34 اونجا دارد که الذين يكنزون الذهب والفضه آن کی لا تكون دولتا بین الاغنیا، در سوره دیگر دارد سوره مبارکه 8 خب، یا تعابیر از این قبیل. یعنی اساسا لعل اینطور بگیم که مقصدی از مقاصد دین این بوده است که یه چیزهایی مثل همین نقود به طور مثال اینها یه جا جمع نشه، به حرکت بیاد، خیلی خوب به جریان بیفته، در اقتصاد وارد بشه، کسی اینها رو کنز نکنه، کسی اینها رو انبار و ذخیره نکنه ها. اما در موارد دیگه چه این نظری ممکنه چی؟ نداشته باشه. لذا میخوام بگم که فرق و عرفی که واضحه به لحاظ میگم البته این الان که اصلا استدلال نبودا، فقط برای اینکه حکمت و حکم دستمون بیاد مثلا ها، به لحاظ حکمت و حکم هم هیچ بعید نیست که تفاوت وجود داشته باشد، هیچ بعید نیست که تفاوت وجود داشته باشد و ما بتوانیم بگیم که اینجا فرق وجود دارد بین اموال زکویه. فلذا ما میگیم که در نقود و انعام ثلاثه اونجا تمکن از تصرف فی تمام الحول شرط است، اما درباره بفرمایید که غلات اربع نخیر، این تمکن از تصرف به اون صورت شرط نیست، بلکه اگر قبل بدو صلاح این از دست او خارج شد و بعد این گذشت تا بعد از مدتی دو مرتبه به دست او رسید، همون موقع که تمکن از تصرف پیدا کرد اون موقع باید زکاتش رو بپردازه. بله اگر این رفت که رفت، یعنی دیگه بردنش اصلا دیگه به هیچ وجه من الوجود تحت تصرف او قرار نگرفت که نگرفت، اینجا ما بگیم که نه اون ضامن خسارت نیست بابت زکات، این بیان رو بگیم که از ادله استفاده میشه. اجمال قصه این در باب شرط تمکن از تصرف بود. اما شرط بعدی که اینجا وجود دارد از شرط سادس بفرمایید، بله محضر مبارکتون، که النصاب، جناب سید صاحب العربه میفرمایند که از سادس النصاب کما سیأتی تفصیله، تفصیلش بعدن میاد، ما هم همین کارو میکنیم، اینو میذاریم بعدن مطرح میکنیم. بعد مسائلی رو طرح میکنن اینجا که البته این مسائل بد نیست خواندنش، مون تا ما از اول عرض کردیم که ما بنامون بر این است که مسائل منتخبه رو عرض بکنیم نه همه مسائلی که اینجا وجود دارد. لذا اگر اجازه بفرمایید از این مسائل ما عبور میکنیم برویم تا بله یه جایی که هم خدا راضی باشه هم بنده خدا. بله عرض محضرتون که بله آقا جاها میگم برید نترسید، تا چقدر آجا بریم جلو شما هر جا بس بود دیگه خیلی خوب بس دیگه کافیه، خیلی خوب باش ما همینجا دیگه عرض خواهدتون که فصلون فی الاجناس التي تتعلق به الزکات، اون اموالی که زکات بهشون تعلق میگیرد اینها همون ما تجب و فیه زکات رو اینجا ما بررسی بکنیم. جناب سید بیانشون اینه میفرمند که بله فصلون فی الاجناس التي تتعلق به الزکات، سید صاحب العربه در متن العربة الوثقا میفرمند تجب و فی تسعة اشیاء، زکات در 9 تا چیز واجبه. الانعام الثلاثه و هی الابل و البقر و الغنم، شتر و گاو و گوسفند، و النقدین و هما الذهب و الفضه، طلا و نقره که البته نقدین باشن، نقد فی البلد باشن، پول رایج باشن، و الغلات الاربع، قله های چهارگانه، و هی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب، گندم و جو و خرما و کشمش، ولا تجب فی ما عدا ذلک علی الاصح، ما بگیم که اینجا هیچ غیر از این دیگه واجب نباشد بنابر قول صحیح تر. خب اما اینکه در اینها در این 9 تا چیز ما میگیم که زکات هست، اینجا به نظر میاد که نه تنها لا خلاف بین الامامیه، بلکه لا خلاف بین المسلمین، در میان مسلمین اختلاف نظری وجود ندارد، مبنی بر این که در این نقطه چیز زکات واجب هست، بلکه حتی میتوانیم بگیم که این از ضروریات دینه، نه ضرورت مذهب، از ضروریات دین هست. وجوب زکات در این موارد از ضروریات دین هستش. حالا اگر کسی اشکال بکند که ضروریات دین یعنی هر مسلمانی به ما هو مسلم مثلا اینها رو باید بداند و اینها، و مثلا اینا بگیم خود بحثای فقهیه و در فقه اینا بررسی میشد و شاید عموم مردم ندانن و چیز از این قبیل، لااقل بگید از ضروریات فقه، منطبق از ضروریات فقه مسلمین، نه فقط فقه مؤمنین، فقه شیعه، نه، از ضروریات فقه مسلمین شیعتن و سنتن اینا همه قائل به این باشن. به هر حال حالا یا از ضروریات فقه بگیم یا از ضروریات دین بگیم، در اینجا بفرمایید که میتونیم قائل بشیم. صاحب جواهر علیه الرحمه فرمودن که نصوصی که در این باب ما داریم اینها متواتر است. صاحب جواهر ادعای تواتر کرده روایات باب رو که این زکات در این نه چیز واجبه، الا انهم که حالا یه تواتر در این باب، اگر مراد ایشون همین روایاتی باشد که به دست ما رسیده، یه مقداری مشکل هست که ادعای تواتر بخوایم بکنیم. تواتر جایی است که در همه طبقات، در همه طبقات تعداد روات اینقدر زیاد باشه که احتمال کذب اونها منتفی باشد، اما چنین شرایطی رو ما در این روایات نداریم. به هر حال عرض محضر مبارکتون که اگر ما در اون طبقه‌ای که این راویان هستند و معاصر ائمه هستند و از ائمه این روایات رو نقل کردن در نظر بگیریم، عمده این روایات به 14 نفر برمیگرده. البته عدد 14 نفر عدد زیادی است برای نقل یک مضمونی و یک محتوایی، لکن به هر تقدیر 14 نفر هستند. بعد هم البته اینا میاد تو طبقات بعدی تا میرسه به 3 نفر. 3 نفر اون 3 تا کیان؟ جناب کلینی، جناب صدوق و جناب شیخ طوسی، به این 3 نفر ختم میشه. و بعد دیگه بعد از اون ما از این 3 نفر گرفتیم لااقل این 3 تا که دیگه خب حد تواتر که معنا ندارد درباره اینها. به هر حال حالا اگر شما در عنوان تواتری که جناب صاحب جواهر فرمودن هم اشکال بکنید، اشکالتون هم به همین نحو باشه، یعنی اشکال سخت گیرانه ای باشد، اصلا خاطرتون که و بگید آقا این عدد کافی نیست برای اینکه تواتر رو درست بکنه، ما چه عرض میکنیم؟ پاسخ میدیم خیلی خوب، اگر تواتر هم نباشد که صاحب جواهر فرموده، گرچه حالا این تعبیر تواتر رو اصلا خاطرتون که بزرگان دیگه هم احیانا پسندیدن، فقط صاحب جواهر نیست، درست صاحب جواهر فرموده اما دیگرانی هم این رو تاکید روش کردن بعد از صاحب جواهر. اما حالا اگر ما اشکال بکنیم در تواتر و بگیم ما تواتر به مفهوم فنیش اینجا وجود ندارد، لااقل میتوانیم بگیم که روایات در اینجا مستفیضه هستن، روایات مستفیضه و متضافره ای ما در این باب داریم که فراوان هستن و نقل شده است و در کتب آمده، نیازی دیگه نیست که اینها رو بررسی بکنیم. بعد از که گفتیم از ضروریات است، قبلا هم در ابحاث اصول من گفتیم که ضروریات جای بحث ندارن، مطلب واضحه. خیلی خوب، پس یجب تجب فی تسعت اشیاء، در 9 چیز زکات واجب است. الانعام الثلاثه و هي الابل والبقر والغنم والنقدين و هما الذهب والفضه والغلات الاربع و هي الحنطه والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الاصح، غیر از این رو بگیم که واجب نیست. نعم يستحب اخراجها من اربعه انواع اخر، بله از 4 نوع دیگه هم مستحبه که زکات اخراج بشود. خب اون 4 نوع چیا هستن؟ احدها الحبوب، حبوبات، مما یکال او یوزن، اونهایی که کیل یا وزن میشن، کل اروز مثلا، اروز میگید شما چی میگید؟ العربو به بابک ازتون که میپرسیم، برنج مثلا، ها نخود چی میگید شما؟ ما نخود چیز خاصی نمیگیم، فقط مصرف میکنیم. میگه موقع خوردن نخود اصلا صحبت نمی کنیم، فقط میخوریم. مثلا حمص مثلا، ها بعد عرض خواهدتون که، یا ماش، عدس، اینها رو هم آقاتون ناراحت شد، نه چیز خاصی نیست، استحبابه، استحباب که معونه نداره، شما چرا خسته خود ار مذهبتی که و نحوه ها از حبوباتی که ما در اینجا داریم. خب این یه قسمت. و کذا از ثمار میوه ها که تفاح سیب مثلا ول مشمش، مشمش چی آقا؟ چی؟ زردالو ها و نحوه ما اول بار که این مشمش یاد گرفتیم از استاد فلسفه همون یاد گرفتیم که ما جعل الله المشمشتن مشمشتن بل اوجده ها، جمله معروف عرض افتادتون که مشمش ما تو فلسفه چی به چی ربطش از کجاست، مشمش ما تو فلسفه یاد گرفتیم معناش. این فلسفه خیلی دانش مهمی. عرض مذارتون که بله وکد از ثمار که تفاح و المشمش و نحوه ما که مثلا بگیم که نحوه اینها چطور میوه هایی که هست دیگه، دون الخضر مثلا سبزیجات، نه مثلا سبزی ریحون، مثلا سبزی شاهی با اینا نمیخواد زکات. ول بقول کل قط و البادنجان اینا نمیخواد اصلا که، ول خیار ول بطیخ. بطیخ چی آقا؟ آقای چیز بطیخ به چی میگه؟ چون میگم اصلا ما چیزی نمیگه، خربوزه خیلی میخوریم احسن کار خوب میکنیم ندارد که. ول بطیخ المشهدی مثلا، چون مشهدیش جالب تره احسن خطون. بله بر تقدیر و نحوه ها، اینها هم بگیم که مستحب هستش. خب اینا گروه اول شدن. گروه دوم الدانی مال و تجاره علل اصح، مال و تجاره هم بگیم که مستحبه. مرحوم آیت الله خویی میفرمان که بل الاصح عدم الاستحباب. خیلی کامل تقابل 100%. بهش میگه که مال و تجاره علی الاصح، مرحوم آیت الله خویی میگه که بل الاصح عدم الاستحباب. و حالا بیان دارد که ما انشالله به تالی برمیگردیم همین مال و تجاره رو بحث خواهیم کرد انشالله، بقیهش نیازی نیست، اما مال و تجاره رو به شکل خاص انشالله برمیگردیم بحث کنیم. الثالث الخیل الاناث، این اسب های ماده مثلا، دون الذکور، نه نرهاشون زکات ندارن. و دون البغال و الحمیر، اینا هم که دور از محضر آقایون، اینا که اصلا زکات ندارن. بله البته زکات ندارن، این زکات واجب منظورم هست، استحباب که سر جاش هست. و رقیق مثلا، این هم بگیم که مستحب است اگر کسی رقیق در اختیارش بود، عبدی دارد، عمی دارد، چیزای نام زکات. الرابع الاملاک و العقارات، املاک و عقارات، اینها رو زمین داره مثلا، خونه داره، چیزای از این قبیل. التي يراد منها الاستنماء، این دنبال این هست که این نمو بکنه، قیمتش بره بالا، گرون بشه، دنبال یه همچین چیزی هست. کل بستان باغ داره، ول خان، خان هاش میگم مگه من دیکشنری متحرک، ول خان عرض مفتون که بله، و دکان و نحوه ها. بله اینها هم اینطور هست. حالا عرض بکنیم شما هیچ نگران نباشید، بر میگریم عرض بکنیم سر عبارت رو بخونیم فقط. بله یکی یکی اینا رو باید اشاره کنیم، منتها بحث رو میذاریم رو هم مال تجاره بر تقدیم، و اگرچه حالا این عرابه هم بد نیستی اشاره بکنیم. به هر حال این چهار گروه هم گفتن که استحباب دارد پرداخت زکات اینها. و بعد دیگه مرحوم سید وارد مسائلی میشن که اصخایی میکنم یک مسئله رو ذکر میکنن که از متفرعات این هست، و بعد هم وارد زکات انعام ثلاثه میشن. تا اون مسئله هم که متفرع میشود، اون بحث حیوانیست که از دو حیوان متولد بشه این تکلیف چی هست، مثلا به کدوم ملحق بشه، که اینم در جای خودش میاد. به همین مقدار بسنده میکنیم انشاءالله جلسه آینده به حول قوه الهی مال و تجاره رو بحث میکنیم که خیلی مهم هست، و بعد به زمینه اون انشاءالله این الرابع الاملاک و العقارات رو هم اشاره خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.